اصطلاح دیگری که پسا ساختگرها خیلی بهش علاقمند هستن، اون هم دیسنترینگ هستش. مرکز میتواند خیلی چیزها باشد. مثلا عنوان یک رمان یا داستان مرکز میتواند نقش مرکز رو بازی کنه. یک موقع نام مؤلف میتواند نقش مرکز رو بازی کنه. شما به محضی که این شعر رو بدید و بگید این شعر مال حافظ است، مجموعه ای از معانی به همراه نام حافظ میاد توی خانش شما و در واقع تأثیر میگذاره. اگر میگوییم ما میخواییم نقش متن رو مرکز زدایی کنیم، به این معنی است که آیا ما همواره باید متن رو بر اساس اون خوانش مسلطی که همواره متن باهش درگیر بوده بخوانیم، یا آیا متن این توان رو دارد که به گونه های دیگری خوانده شود و مرکزهای جدیدی برایش متصور شود؟ حالا این مثال ساده تری عرض میکنم، قد بعد میرم اینجا ادامه میدم. مثلا اگر که ما داستانی رو داریم میخونیم به نام، حالا داستانی که همه میشناسیم، مثلا رابینسون کروزو، داستان مردی که در یک جزیره در واقع گرفتار میشه و سعی میکنه زندگی رو اونجا درست بکنه. خب ما بیاییم و نگاه بکنیم ببینیم متنی که همیشه مرکزش یک اروپایی به نام رابینسون کروزو است که در جای مثل آفریقا گرفتار میشه، ببینیم اونجا یک آفریقایی هست به نام جمعه، اسمش جمعه است تو این داستان، و از زاویه دید او و او رو اصلا شخصیت اصلی داستان فرض بگیریم و دوباره داستان رو بر اساس اون شخصیت بازخوانی بکنیم. این نوعی مرکز زدایی میتواند فرض بشود. در مورد حافظ شاید مهمترین مرکز زدایی این باشد که حافظ رو خارج از گفتمان عرفانی بخوانیم. این در واقع شاید اولین مرکز زدایی باشد که میتوان کرد. هفتمین هدف نقد پساساختگرا این است که به دنبال نقاط ابهام، نقاط تعلیق، آستانه‌های معنا بگردد. جاهایی که در متن واژه‌ها، عبارات، ابیات که در متن در واقع ما به ابهام میرسیم. استاد موسوی گرمارودی غزل رو که برای ما خوندن بارها یک بیت رو دوبار خوندن. حالا همین ابیات رو حتی می توانستند بر اساس نسخ مختلف جا به جا هم بخوانند. یعنی این مسیر می توانست و ساعتها همون غزل می توانست ساعتها ادامه پیدا بکند. خواندنش فقط، نه صحبت کردن دربارش. و اینجا نشون میده که هر متنی نقاط ابهام بسیار زیادی داره و متن در واقع نظریه پساساختگرا به دنبال این نقاط ابهامه. معمولا نقدهای سنتی تر به دنبال پنهان کردن نقاط ابهامن، به دنبال ایجاد یک توهم منسجم از متن هستن، در حالی که نقد پساساختگرا درست در جهت عکس حرکت میکنه. هشتمین هدف نقد پساساختگرا این هست که معمولا اون سوژه، هویت انسانی، اون منی که توی داستان، توی متن ادبی ما هست رو واسازی کنند. میدونیم که ادبیات بالاخره چه درباره طبیعت باشد، حیوان باشد، هر چیزی باشد، درباره انسان است. یعنی ما طبیعت، حیوان، نباتات، هر چیزی رو که در یک متن ادبی حالا جدا از شخصیت‌های انسانی در نظر بگیریم، آنها همه نقش استعاری دارن درباره انسان. پس ما اصولاً درباره انسان می‌نویسیم. حالا اگر این انسان رو ما از اون موقعیت منسجمش، از اون هویت یک دست و یک پارچش که در باز نقد سنتی بسیار مطرح بود خارجش کنیم و بگیم این من، این انسان یک موجود در تعلیق، موجودیه که در حال پویایی، در حال دگرگونی هست، این در واقع کار هشتمیه که ما انجام میدیم. و نهمین و آخرین هدفی که از دید من یک نقد پساساختگرا به دنبالشه این است که ما زبان رو، زبان ادبی رو، نه ابزاری کارآمد برای هدف خود فرض بکنیم، بلکه همیشه نقصان او رو، ناکارآمد بودن او رو به یاد داشته باشیم و در نقد به این ناکارآمدی بپردازیم. خب اگر این نوع تو در واقع هدف رو که خانش من هست از نقد پساساختگرا به نظر از نظر بگذرونیم، میتونیم بگیم که بر این اساس هیچ متنی یک دست نیست، هر متنی پر از تناقضه، اما در این میان متنهایی هستند که تناقض خودشان را نمیپوشانند، پنهان نمی کنند، آن را برملا می کنند. این متنها در واقع استثناء هستند. معمولا اکثر متون متنهایی هستند که سعی می کنند زبان کارآمدی از خود ارائه بدن، هویت‌های یک دستی ارائه بدن، یک معنای قایتمند نهایی یا مدلول قطعی برای خودشون فرض بکنن و غیره. اما از دید من، و این پیش‌فرض بحث من هست امروز، غزل‌های حافظ از این گونه متن‌ها هستند که تناقض خود را نمی‌پوشانند، پنهان نمی‌کنند و آن را برملا می‌کنند. ما اینجا به هیچ عنوان قصد نداریم که حافظ رو در واقع کوچک بشمریم در این نقد، یا بگوییم که چون مثلا زبان در این غزل الان میخوایم بحث کنیم ناکار آمد است یا انسجام متنی وجود ندارد، یعنی حافظ در واقع دوچار ایراد است. حالا در پایان بحث نتیجه‌ای که از این حرف بحثم خواهم گرفت مطمئناً این در واقع سوء تفاهم رو برطرف خواهد کرد. این گونه متن‌ها را متن خودواساز می‌نامند، سلف دیکانستراکتیو، متن‌هایی که خودشون رو واسازی می‌کنن. انگار شاعر، انگار ادیب خودش به این نه هدف واقفه و در طی در واقع نوشتن داره مرتب خواننده رو یادآوری میکنه که چنین است. معمولا در ادبیات معاصر مثلا متون پست مدرن رو متونی میشناسن که تا حد زیادی خودواساز هستن، یعنی این نقصان ها رو نشون میدن. ولی امروز ما با حافظ سر و کار داریم و حرف من امروز این خواهد بود که چگونه حافظ چنین میکنه. برای اینکه بحثم رو در زمان کمی، البته بحث خیلی زیادم تو که گفتم ما در کلاس‌ها راجع به این غزل خیلی صحبت کردیم، ولی من یک گزیده‌ای از اون بحث‌ها رو می‌خوام امروز ارائه بدم. در سه عنوان بحثم رو مطرح می‌کنم. اول عنوان‌ها رو عرض می‌کنم و راجع به هر کدوم یه مقداری صحبت می‌کنم و بعد نتیجه‌گیری می‌کنم. اولین بحث اینه که من می‌خوام راجع به دو گفتمان اصلی درون این غزل صحبت بکنم و درباره تقابل این دو گفتمان یا نگاه قطبی که به این دو گفتمان همیشه شده بحث بکنم و در واقع او رو واسازی کنم. این دو گفتمان چیزی نیستن جز، حالا من اسمشو میذارم گفتمان رندی و گفتمان زهد، و این دوتا رو با هم دیگه مقایسه میکنم و در برابر هم قرار میدم. بعد از طرح این بحث، یعنی این سه تا بحثی که من میکنم هم به هم مربوطه، یعنی به گونه انگار بحث اول ما رو جدا نیستن از هم، به هم مربوط میشن. در بحث دوم که ادامه بحث اول میتواند باشد، من سوژه رو در این غزل هدف قرار میدم و سعی میکنم این سوژه رو واسازی بکنم، و در قدم سوم یا قدم آخر راجع به تعلیق روایی در متن صحبت میکنم، یعنی ساختار روایت متن رو، غزل حافظ رو در حالت تعلیق میشناسم و بر این اساس از صحبتم انشاءالله نتیجه گیری خواهم کرد. خب برگردیم به بخش اول. اگر ما دو گفتمان اصلی را در این غزل شناسایی کنیم، میتوانیم این چنین این دو گفتمان را در متن ردیابی کنیم. گفتمان رندی با مسلک عشق همراه است، در حالی که گفتمان زهد با مسلک در واقع زهد، حالا اسمش میتونیم بذاریم زهد، با مسلک زهد در است. پس اینجا ما یک مسلک عشق داریم و یک مسلک زهد. در اینجا در گفتمان رندی ما صداقت، وفا و بیریایی داریم و در گفتمان زهد ریا داریم. در گفتمان رندی ما عمل بی‌وعظ داریم، عمل بی‌وعظ داریم، یعنی عمل میکنیم ولی وعظ دربارش نمیکنیم، در حالی که در گفتمان زهد وعظ بی عمل داریم، یعنی وعظ میکنیم ولی عمل نمیکنیم. این درست عکس هم. در گفتمان رندی ما ملامت کشی یا ملامتیگری داریم و خوش بودن و خوش دیدن، و در مقابل در گفتمان زهد ما زهد فروشی داریم، و نهایتاً در گفتمان رندی ما میکده داریم و در گفتمان زهد مجلس داریم، و این دوتا رو در مقابل هم قرار میدیم. اما حالا تا اینجا تقریباً این چیزی که من میگم چیزی نیست که جدید باشه، کشف جدیدی هم نیست. واقعیتش اینه که این دو گفتمان معمولاً در بسیاری از نقدها و تحلیل‌های حافظ مطرح شده، در دو جلد کتاب واقعاً با ارزش استاد بهادین خرمشاهی بارها به دلایلی یا سببهایی به اینها استاد پرداختن و بنده از اون دو جلد بسیار استفاده کردم. اما پرسشی که من مطرح میکنم این است که آیا این دو گفتمانی که به ظاهر کاملا در برابر هم قرار میگیرن، رندی و زهد، آیا واقعا در یک نسبت سلبی با یکدیگر هستند؟ نسبت سلبی میدانیم که در فلسفه یعنی یک طرف اگر چیزی دارد به منزله این است که طرف مقابل آن را ندارد، سلبه اید بر مقابل ایجاب. آیا این چنینه؟ از دید نقد پسا ساختگرا همواره ردپایی از هر سوی این دو گفتمان در دیگری یافت می شود. در واقع کاری که من میخوام در این بخش خیلی خلاصه انجام بدم این است که چگونه گفتمان زهد و گفتمان رندی دو گفتمان تقابلی و مقابل هم نیستند. هیچ کدامشان حق و باطل نیست، کمایی که ولی در ظاهر به نظر می رسد که حافظ در واقع گفتمان رندی را بر گفتمان زهد برتری می دهد یا ترجیح می دهد و یکی را از دیگری کاملا از دید سلبی جدا می کند. حالا ما ادعامون اینجا در این بخش اول اینه که این چنین نیست. این دو گفتمان به یکدیگر نیازمندند، بدون یکی دیگری را نمی فهمیم و یک نشت دلالتی بین این دو گفتمان وجود داره، نشت دلالتی، انگار یه چیزی از اون زیر از این طرف تقابل قطب سویه قطب اون سویه دیگه داره نشت میکنه. دو گفتمان به این تعبیر اصلا تقابلی یا قطبی نیستند. چند مثال کوتاه میزنم. در هر دو سلک ما از بوسیدن یاد میکنیم، هر دو در شعر به طور مشخص بوسیدن مطرح میشه، اما یک جا بوسیدن لب هست و جای دیگر بوسیدن دست. به نظر میرسه که ساختار زبانی که غزل ازش استفاده میکنه از نظر ساخت زبانی بسیار تشابه داره. او که از ظاهر پرستی زاهد شکایت میکند، خودش میگوید زاهد ظاهر پرست است، در بسیاری از شعرها و در اینجا هم همچنین، چاره ای جز از رخ یار گل چیدن به واسطه مردم چشم خود ندارد. یعنی گویی آن چیزی که در واقع زبان ظاهر است که او آن را به زهد غزل ارجاع میدهد، در گفتمان رندی هم از همان در واقع گفتمان یا از همان زبان استفاده میکند. مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. از سوی دیگر قرار از دیده به بد نیالودن را پیشه کند. در شعر به طور مشخص میگوید دیده به بد نیالودن، ولی از عباراتی مانند زهد فروشان، وعظ بی عملان عبایی ندارد. پس به گونه ای آن سوی گفتمان همچنان دارد با از گفتمان طرف مقابل هم استفاده می کند و با آن جلو می رود. اگر این چنین است، سوال بعدی که مطرح می شود این است که اصلا کیست که دارد سخن می گوید در این شعر؟ این منی که در واقع شعر با آن شروع می شود کیست؟ و اینجاست که ما به واسازی سوژه میرسیم. به گمان من آنچه سوژه را در تعلیق نفی و اثبات قرار میدهد، بحث من اینه که باز پیش‌فرض من اینه که در این شعر سوژه مرتب هم خود را نفی میکند و در آن واحد خود را اثبات هم میکند. از سوی میگوید منم 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 که به قول معروف منم منم میزند، منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن. از سوی دیگر هم میگوید به میپرستی از آن نقش خود زدم بر آب. این تنش میان ایجاب و نفی سوژه، اون فردیت یا هویت یا پرسونای شعر، از کجا می آید و از این به چه نتیجه می رسیم؟ اینجاست که به نظر من شاید خواندن درباره مسلک ملامتیگری کمک بکند که ما بیشتر این بحث رو بفهمیم. الان فرصتی نیست، ولی پیشنهاد میکنم دوستان باز کتاب حافظنامه یه بخش خوبی درباره بحث ملامتیگری ها و ملامتگرها و در واقع ملامتیون که حافظ خود را بارها به آنها در واقع مرتبط میداند صحبت کنیم. همطور که گفتیم غزل با من شروع می شود و به گمان من سوژه در کشاکش خودپرستی و گذشتن از خود است. در کشاکش به این معنی که این غزل درباره تمام شدن این جنگ نیست و اینجاست که حافظ زیبا می شود. اگر ما شعری داشته باشیم که در آن پرسونا یا اون سوژه شعر نهایتاً از خود گذشته است و در واقع به یک نقطه نهایی، به یک نقطه فنا، به یک نقطه در واقع نقش خود بر آب زدن رسیده باشد، شاید چندان خواندن آن شعر اصلا لذتی برای ما نداشته باشد. دلیلش هم خیلی روشنه. دلیلش اینه که تجربه زیستی ما در این جهان تجربه کشمکش میان دنیا هاست. ما نه این طرف دنیا هستیم نه اون طرف دنیا هستیم. من همیشه سر کلاس ها با دانشجو ها صحبت میکنم، میگم که وقتی که شما یه فیلمی رو میبینید که درش بد مطلق و خوب مطلق وجود داره، هیچ گونه احساس همدردی، احساس یا به قول ارسطو ترس و خوف نمی کنید، به یک پالایش روحی هم نمی رسید، به یک کاتارسیس هم در پایان نخواهید رسید. دلیلش اینه که نه بد مطلق شما هستید و نه خوب مطلق هست وجود داره. پس آثار ادبی با ما ارتباط برقرار می کنن که انسانها رو در کشاکش دنیاهای قطبی نشان می دهند. انسانها مرتب به صورت نوسانی و پاندولی بین دو دنیا حرکت می کنن. غزلی که براتون خوندم اول جلسه به نظر من غزلی است که مرتب این کشاکش رو شما میبینید. یک بیت انگار از خودپرستی عبور کرده، یک بیت انگار اصلا هنوز واردش نشده، یک بیت داره از خودش لاف میزنه، یک بیت دیگه داره میگه که من اصلا عاجزم، اگر تو کمک نکنی از روبرو من اصلا کاری نمیتونم. مرتب سوژه در کشاکشه، در تلاطمه و این به نظر من زیباست، به خاطر که این باعث میشه که با ما ارتباط برقرار کنه، این باعث میشه که حتی عرق روی پیشانی هم براش حافظ چیزی داشته باشه. این در واقع ارزش حافظه که حالا من در نتیجه گیری بهش بر میگردم. پس سوژه در کشاکش خودپرستی و گذشتن از خود است. شهره شهر بودن و مورد توجه خلق بودن و در این حال نقش خود بر آب زدن. غزل در کشاکش تأیید و توجیه و نفی و نقد خود است. سوژه حافظ همواره در این تعلیق میماند. او که به رازپوشی سفارش شده باید برای گریز از خودپرستی خود را نقد و برملا کند. در شعرهای دیگر حافظ هم میبینیم انگار این نقدی که حافظ مرتب از خودش در غزلهاش میکنه به گونه‌ای برای این است که بتواند در واقع با نقد خود از خود گذر کند، ولی در این حال از رازپوشی هم مجبور میشود که رازپوشی را به کناری بگذارد. مثال میزنم، گفتی از حافظ ما بوی ریا میآید، آفرین بر نفست باد که خوش بردی بوی. ببینید همین ریایی که الان داشتیم ازش صحبت میکردیم، گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی که میدانیم که داستان چی بود و بعد چگونه حافظ، حالا این چیزیه که در حبیب السیر قیاس الدین خوادمیر یا خود خدا خانیر نه خود خودمیر همون خود میره به قبول میکنه. حبیب وسر اونجا تعریف میکنه که شاه شجاع وقتی که اینو میگه، بعد بهش میگن، به حافظ میگن یه بیتی قبلش بس بگو که حالا این مهم نویم نیست که واقعا حالا چی بوده، ولی در اصل شرمم از خرقه پشمینه خود میآید که بر او وصله به صد شعبده پیراستم. او وضع را بر نمیتابد، ولی خود هم گریزی از وضع در این شعر ندارد. برای گریز از وضع باید وضع کند. حافظ در این شعر برای اینکه از وضع گریز کنه، از دید من باید وضع کنه. زبان حافظ بهترین نمایش وضعیت زبان ادبی در شکل کلی آن است. برای نفی خود باید مرتب خود را اثبات و تکرار کند. بزرگترین ادبای ما همیشه این کارو کردن. برای اینکه از زبان عبور کنن باید هی خود را تکرار کنن. با زبان، با اثبات زبان مرتب از نفی زبان بگویند، که خود این بزرگترین پارادوکس زبان ادبیات است. حتی شعری هم که درباره نقد زبان وضع است، خود به گفتمان همان واعظ وابسته است. ساختار زبانی غزل تحت تأثیر گفتمان وضع است. افعال امری، پند دادن، واجب، کافر، خوب، بد، مراد، غایت، نجات، تمام این واژه هایی که در شعر هست واژه های اتفاقا اون گفتمان زهد هست که در واقع این رند داره از اونها استفاده میکنه. عیب میپوشد و عیب نمیپوشد. از طرفی میگوید به پیر میکده گفتم که چیز راه نجاست، بخواست جام می و گفت عیب پوشیدن. از آن طرف میگوید مبوس جز لب ساقی و جام می، حافظ که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن. یا انان به میکده خواهیم تافت زین مجلس که وعظ بی عملان واجب است نشیدن. این همه سوژه را در شعر در موقعیتی پویا، در حال دگرگونی، متکثر و دارای چند خاستگاه گفتمانی متناقض می کند. در واقع سوژه شعر دیگه در یک نقطه ثابتی قرار نداره. به همین دلیل هست که شعر اصلا از نظر ساختار روایت دچار تعلیق میشه. یکی از نکاتی که در مورد این شعر میتوان صحبت کرد از نظر ساختار روایت این است که اولین چیزی که ما در روایت شناسی از متن میپرسیم اینه که چه کسی میگوید و به کی میگوید. یکی از سخت‌ترین سوال‌هایی که شما در مورد حافظ میتونید بپرسید. معمولا این سوال ساده ترین سواله. یک داستان معمولا یک راوی دارد، آن راوی حالا سوم شخص است، اول شخص است، میتوان به راحتی یا حالا نه به راحتی ولی بیشتر اوقات میتوان پاسخ این سوال رو داد که که میگوید و به که میگوید. در شعر حافظ شما عملا ناتوان هستید. در این شعر خاص حداقل سه راوی میتوان برای شعر متصور شد. یک من، اون من آغاز شعر که معمولا ما در شعر پرسونا یا اون در واقع فرد اصلی شعر رو میگوییم، من. دومی پیر میکده. این من دقت کنید، این من در واقع شاعر نیست، نویسنده نیست، این من در واقع اون شخصیتیه که نویسنده میسازد. و بعد پیر میکده و در نهایت خود حافظ. انگار ما حداقل سه راوی در این شعر داریم که هر کدام صحبت میکنند. ما نمیدانیم کجا حافظ راویست، کجا روایت شنوست. به عبارت دیگر جایگاه من و دیگری در شعر محکم و ثابت نیست. نمیدانیم کجای این شعر در کدام خط پیر میکده با من دارد صحبت میکند، کی من دارد با پیر میکده صحبت، کی حافظ با، آیا حافظ با من دارد صحبت میکند یا با پیر میکده، اینا مشخص نیست. من هم قرار نیست که الان جوابی به این بدم چون واقعا جوابی براش ندارم. پس این سوال مطرحه و در نهایت شاید از اینجا به این نتیجه برسیم که آیا سوژه های این متن اصلا متفاوتن، یعنی من، حافظ و پیر میکده سه انسان جدا هستن، یا در شعر حافظ ما همیشه وجه های متفاوت و متناقضی از یک انسان رو میبینیم که انگار با هم گفتگو میکنن. از این جهت است که شعر حافظ جنبه دراماتیک پیدا میکنه، یعنی انگار حافظ بر این گمان است که هیچ انسانی یک قطعیت مطلق هویتی ندارد و مرتب در حال کشاکش درونی بین منهای مختلفش هست. و حافظ به گونه‌ای در غزل‌هایش شاید این کشمکش درونی هویت‌های یک انسان را به خوبی به نمایش می‌گذارد. خب از این حرف، از این بحث به این نتیجه می‌خوام برسم. همین خوندمیر یا خواندمیر یا هرچی هست اسمش، در کتاب حبیب السر نقل میکند، میگوید روزی شاه شجاع به زبان اعتراض خواجه حافظ را مخاطب ساخته گفت: ابیات هیچ یک از غزلیات شما از مطلع تا مقطع بر یک منوال واقع نشده، بلکه از هر غزلی 3-4 بیت در تعریف شراب است، 2-3 بیت در تصوف، 1-2 بیت در صفت محبوب و تلون، در یک غزل خلاف طریقه بلاغت است. خواجه گفت: آنچه بر زبان مبارک می گذرد عین صدق و محض ثواب است. معاذالک شعر حافظ در اطراف آفاق اشتهار تمام یافته و نظم حریفان دیگر پای از دروازه شیراز بیرون نمی نهد. غزل حافظ خود را درون یک گفتمان و ساختار دلالتی زندانی نمی کند و از جهانهای دلالتی و داستانی متفاوت بهره می گیرد. غزل حافظ ماندگار است. چرا؟ زیرا متن ماندگار متنی است که انسجام و قطعیت ساختاری و دلالتی ندارد. متن ماندگار متنی باز است که توان خوانش‌های متفاوت و متضاد را به خواننده اش می‌دهد. متن ماندگار بازی نشانه‌های متن را در بند نمی‌کشد، محدود نمی‌کند و اجازه می‌دهد که متن به جهت‌های متفاوتی حرکت کند. متن ماندگار تنها با گفتمان مسلط، در اینجا خوانش عرفانی، قابل خواندن نیست. غزل حافظ همین متن ماندگار است. متشکرم.
خب قربان، در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. چگونه اینو بالاتر ببریم؟
ما بالاتر میاریم.
بله بله خوبه، یک کمی هم پایین تر خوبه. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت یکایکتون یاران با وفا، یاد روز حافظ رو تبریک میگم. الحمدلله نیمه جهانی هم شده، یعنی فقط در ایران یا مراکز استانها یا شهرستانهای بزرگ نیست که این روز گرامی داشته میشه و جشنی هست و اینا. خب شما که چایتون رو خوردین یا قهوتون رو خوردین، شیرینیتون هم خوردین دیگه، قبراقید. و مخصوصا که من توی اداری داشتیم روزگار جوانی، من همیشه دیر میرفتم، نه که عمد داشتم. بعد میگفتن چرا دیر میام، گفتم من اولش زود میرم. بعد اینا گیج میشدن، نمیدونستن که این اونو جبران میکنه یا نه. حالا خدمتون قول میدم اون ساعتم عشبت که نماینده نفس لوامه عشبت که اونجاست 6:32 دقیقه، بنده 10-12 دقیقه بیاری حق بتونم منظورم رو ادا کنم، منظوری که شما ازش خبر دارین، ولی میخوام یک بار من اینو تقریبا کامل بیان کنم. همونطور که شاید اعلام شده باشه، بحث بنده بحث کوتاه بنده که خواهید دید، بیان که ابترش کنم، حسن طبیعتش بلند نیست. درباره نظریه پاشانی شعر حافظ، خب چرا همه ما و همه پارسی زبانان که حافظ میخونن احساس نمیکنن که بیت ها از نظر طولی عرض میکنم عمودی، چرا با هم خیلی انسجام ندارن؟ غزل های مولوی هم یک کمی بی انسجامه، غزل های سعدی چندان انسجام داره که تکان دهنده است. من بارها رجوع کردم، یه بار 20 غزل حافظ رو با 20 غزل سعدی سنجیدم و دیدم در غزل سعدی 3-4 مضمون یا معنا میذاره، در همون تعداد از یه قافیه واحد هم گرفتم، حالا شاید کمک میکرد. در حافظ 30 و 40 و 50 و شما رو اجرا میدم به کتاب جمع پریشان که عنوان فرعیش طبق بندی مفاهیم شعر حافظ، 203 یا 204 موضوع مثل بهار، مثل طبیعت، مثل زهد، مثل ریا، مثل مستی، مثل تنهایی هست. خب اینا رو شعر حافظ در آورده و زیلش هم کمتر از 10 بیت نیست، تا حد 20 بیت هم میرسه، به 2 صفحه هم میرسه، اون موضوع رو بیان کرده. این نشان از چی میده بر آسانی؟ نشان از این میده که حافظ تنوع و تعدد هم مضمون هم معنا داره. حالا فرق مضمون و معنا دارم خیلی نگیم، مضمون به مسائل درون شعری مثل قطره و دریا، مثل شمع و پروانه، مثل گل و بلبل، اینها هست. درون شعریه خورشید و ذره، از این جفتا میشه زیاد پیدا کرد. به هر حال مضمونی میسازه که با زندگی برون شعری خیلی ارتباط نداره، درون شعریه، اما معنا برون شعری. حافظی که از کاری که در انقلاب غزل کرد، که حالا وسط دوام نرخ حاصل بکنیم اون انقلاب چی بوده، این انقلاب اساسش همین بوده، همین بوده که معنا رو زیاد کرده، از زندگی روزمره، زندگی اجتماعی حرف میزده. شاید هیچ شاعری پیش از حافظ در غزل این مسائل غیر غزلی رو وارد نکرده که حافظ وارد کرد، تا برسد به مدح. مدح که دیگه فقط در قصیده ها میاد، اینها حافظ در غزل آورد. اونم حالا باید به داستان جدایی است که چرا حافظ مدح میکرده، اما یه جمله میگن حافظ چون مدح های بلند میکرده، چون سخنش بلنده، وقتی به مدح میرسه که نمیتونه فرو بیاندازی و شعر سست و ساده بگه، طرف هم بیا تا بیت ما قبل مدحش که در اوج بود به ما که رسیدی یه دفعه فرود افتاد. ببینید خوشبختانه این پدیده که من میگم معلومه که شناسایی شده و پاکستانی های فارسی زبان که کم هم نیستن، معمرینشون مسنناشون بیشتر فارسی میده، اینا لغت پاشانی رو گذاشتن واقعا، وگرنه من الان باید میگفتم چی، پدیده استقلال ابیات حافظ یا پدیده عدم انسجام، اسم خوشی نداشت، ولی فکر میکنم که این اسم پاشانی، ببینید پاشیدن پاشانی، مثل پریشیدن پریشانی در میاد. آربری هم در مقدمه 50 غزل که تشکر میکنم، 50 غزل که از دیگران تعدادی من خودش ترجمه انگلیسی آورده، گفته که حافظ این کوهیرنس داره. کوهیرنس یعنی انسجام، با هم بودن، تراکم. این کوهیرنس منفی میکنه، یعنی عدم تجانس، عدم انسجام. آربری هم اشاره کرده، اما بیشتر خارجی ها این مفهوم اول بار گفتن، ولی ما یه سابقه تاریخی داریم از حبیب سیر که اگر عینک داشته باشم قربان دیگه فرصت نشد که من چند ساعت هم یادداشت کنم.
حبیب سیر مال کیه؟
ببین من جان
امروز روز
حبیب سیر نویسندش که استاد
عزیزان، من این بحث رو اولین بار تحت عنوان قرآن و اسلوب هنری حافظ در کتاب ذهن و زبان حافظ، که الحمدلله ذهن و زبان هم یه زوج رایجی شده، همه به کار میبرن، در خیلی از مقالات یا سخنرانی ها میشوفم که میگن ذهن و زبان بیدل مثلا، اینم از اونجا راه افتاد. البته چامسکی هم یه کتاب داره، من تحت تاثیر او نبودم، او داره زبان و ذهن که دوست خوبمون آقای دکتر صفوی ترجمه کردن تحت عنوان زبان و ذهن. من معتقد به یه اتصالی، به یه متصله میذارم ذهن و زبان را. ذهن درونی زبانه، زبان سخنگوی ذهنه، برونی ذهنه. خب ما یه سابقه تاریخی داریم که کسی اشاره کرده باشه، نکنه که همش جعلیات ماست. نه، ببخشید که دنبال چیزی میگردم و انشاءالله پیدا میکنم. چون
اون حکایت هم دو سخنران قبلی اشاره کردن
خب به کار بنده رو آسان کرد. خیلی خوب قرآن رو اصول هنری حافظ در یک اشپون همینجا من نقل کردم. بله. حالا یه قولی از آربلی پیدا کردم که میگه درباره قرآن میگه، چون من معتقدم که حافظ به میزان زیادی تحت تاثیر قرآن بوده. قرآن هم علی عزیز بلا فکر نکنید که من میگم خدا نکرده توالی نداره اینو، ولی هر چند آیهی که میاد برمیگرده و محققان پیدا کردن که اندازه و 4-5 آیه است. مثلا سوره بقره که 50 صفحه است در کتاب عثمان طه، در واقعا نمیدونم 20 نوبت وحی، پیمانی وحی همین اندازه ها بوده. خب من قول چیزی میخواستم پیدا بکنم، شاه شجاع رو. درباره قرآن هم گفته که آربری گفته قرآن از هر انسجامی که مربوط به ترتیب نزول باشد و نیز از انسجام منطقی بسی به دور است، خواننده قرآن به ویژه اگر ناچار باشد که به یک ترجمه اکتفا کند، هر چند که ترجمه نظر زبان شناختی دقیق باشد، بیشک از نشر جسته و ناپیوسته بسیاری از سوره های قرآن حیران و حراسان خواهد شد. این ناپیوستگی مشهود را غالبا به اشتباه کاری در نسخه برداری کاتبان اولیه نسبت دادن. من برانم که این بافت طبیعی خود قرآن است. نوسانات ناگهانی محتوا و فهوا اگر بازدید و درکی فراگیر نگریسته شود، مشکلاتی که بعضی از منتقدان را سرگشته ساخته به بار نمی آورد. این منتقدان دلخوش به اینند که اقیانوس فصاحت پیامبرانه را با انگشتانی تحلیل و تتبع متفاضلانه خود بپیمایند. هر سوری وحدتی در خود دارد و تمامی قرآن یک وحی واحد است، تا بالاترین سطح سازوار است، اما هر چند آیه بعد. ببینید همین جاست از حیب و سیر نقش شده. بعد یه این که پیدا می کنن یه گفتگویی است که شاه شجاع از بالاترش بگم اینک خاندمیر صاحب حبیب و سیر. حبیب و سیر هم کهنه، اونایی که تاریخ می دونن شاید یک قرن یا کمی بیشتر از حافظ به ما نزدیک تره. صاحب حبیب و سیر چی میگه؟ خیلی سند تاریخی مهمیه. نمیدونم خدا خواهی شد من اینو پیدا کردم، چگونه شد که دست کردم تو دریای ماهی گرفت. خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی که به واسطه کمال بلاغت و فصاحت و غایت شهرت به جودت لفظ، قربان جودت درسته یا جودت؟ جودت بله بله. و به جودت لفظ و عبارت، یعنی از کمال این اشتهار، احتیاج به تعریف ناظمان منازم سخنوری ندارد. به ماهتاب چه حاجت شب تجلی را، که ظهیر فاریابی گفته و نگفته شاعرشو، گویند که روزی، از اینجا این سند شروع میشه، گویند که روزی حتی افسانه باشه. چرا این افسانه را برای سعدی نگفتن؟ بچه قدیمیه. گویند که روزی شاه شجاع به زبان اعتراض خواجه حافظ را مخاطب ساخته میگفت هیچ یک از غزلیات شما از مطلع تا مقطع بر یک منوال واقع نشده، بلکه از هر غزلی 3-4 بیت در تعریف شراب است و 2-3 بیت در تصوف و 1-2 بیت در صفت محبوب و عشقه که بس به بهار اینا هست دیگه، این تنوری که شما میشناسین در حافظ. و تلون در یک غزل خلاف طریقت بلغاست. خواجه حافظ فرمود، جواب نقضی داد، حلی دید که خیلی کار داره. شاه شجاع که نقد ادبی فاضل بود، ولی اون اندازی که حافظ میخواست نقد ادبی نمیتونست. این بود که نقضی گفت به جای حلی. خواجه حافظ فرمود که آنچه بر زبان مبارک شاه میگذرد مماشات کرده و حقیقت هم گفته، این صدق و محض ثواب است. اما مذالک شعر حافظ در آفاق اشتهار یافته و نظم دیگر حریفان پای از دروازه شیراز بیرون ننهاده و نمینه. خب عزیزان من، چرا حالا در عصر جدید این مسئله مطرح نشده؟ برای اینکه ما عادت داریم به حافظ. عادت چه میکنه؟ عادت حس و فاصله انتقادی رو از ما میگیره. ما مثلا به نزدیکان خودمون اینقدر عادت داریم که ما یه حرف زدن اصلا چهره به چهره نمیگیم، همینجوری داریم مثلا سیگارمون رو میپیچیم یا مثلا یه کاری انجام میدیم همینجوری حرف میزنیم به خاطر عادت. عادت غفلت میاره. عادت باعث میشه به قول غزالی بزرگ که انشالله مقالی خواهم کرد، میگه این همه نقش عجب کرده ما سعدیه، این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که حیرت نکند نقش بود بر دیوار. میخوام یه چیزی راجع به طرح و تدبیر با مدبر یا بی مدبر، یه سلسله مقاله هست، سه تا سومیش اینه، دو تاش چاپ شده، خدا رو کیا فایده است، طبیعت کارگزار خداوند، و سومی هم همین که هست. باری عزیزان من، در عصر جدید حس انتقادی نداشتن، اما حالا من در این میانه چگونه شد که این حس انتقادی رو، فاصله انتقادی رو پیدا کردم و دیدم که این ماجرایی که میگن و خیلی هم کشفه میکنن که چرا بیتای حافظ و کاتبا توالیش رو به هم زدن، شاملو و قبل از او مسعود فرزاد، همه کوشیدن که اینو به نظم و نظام اولیش برگردونن. من میگم آخه دنبال چیزی نگردین که نیست، این نظم و نظام اولیه نداره، نظمش همین جوره. برای اینکه کاتب یه جا دو جا ده جا در 30 غزل میاد تازه دلیل هم نداره جا به جا کنه، کاتب مکانیکی می‌نویسن دیگه، نگاه می‌کنن یه کسی می‌خونه می‌نویسن. این که اگر بخوان وارد ماهیت بشن، وارد جزئیات بشن، از کارشون باز میمونن و از دستمزدشون. باری کار کاتبان نیست قربان، کار خود حافظ. حافظ وقتی دید سعدی اون اوج رو رفته، خیلی به فکر رو رفت. سعدی دیگه خونه پر غزل رو رفته دیگه واقعا. ضمناً من مثل آقای داده، ولی شاید با کارهای بیشتر از ایشون، هم سعدی میپژوهم هم حافظ. قدیم بین اینا در انجمنهای ادبی و بیرون و در محافل دوستانه و اینا بحث بود که سعدی برتره یا حافظ. من میگم هر دوشون برترن، منتها سعدی تا عشق و حدیث مهر و وفا رو به اوج رساند. حافظ دید با اینها که سعدی به اوج رسونده، یه جورم عرفانیش هم مولانا به اوج رسونده، بنبسته. نمیخوام بگم که حافظ آگاهانه این سبک رو پیش گرفت، حافظ هم اشاره داره، خودش چندین اشاره داره. حافظ اون ساعت که این نظم پریشان مینوشت، طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود. خودش برای خودش حق داره بگه نظم پریشان، منتها ما بگیم پریشان الان معنای منفی پیدا کرده. حالا زلف پریشان میگن اون خوبه هر شبت، ولی بگن یه نفر میگن پریشان نگو این برخورنده. اما اگه بگم پاشان نگو، که منم همیشه پاشان حرف میزنم یا حتی پاشان مینویسم، منم متاثر از قرآن و حافظ، یا شاید هم به حالت ذهنیه که کسانی خیلی حاشیه میرن، اصل موضوع اصلا رها میکنن، ساقه نداره این درخت گفتارشون، بلکه همش شاخه است. خب در مورد مثنوی که همین حالتو داره، 3-4 دقیقه پایانی، در مورد مثنوی استاد بزرگیشون بعد از زمان فروزانفر رحمت الله علیه گفته که این شاخ در شاخ بودن جسته و گسسته پیوند، گسسته پیوند هم خوبه محترمانه، گسسته پیوند بودن در مثنوی که در به اصطلاح الهام دهنده هاش آثار صنایع، مثنوی های صنایع حیات الحقیقه یا چند مثنوی عطار، این سابقه رو نداره که اینجور شاخه به شاخه بره. من اخیراً یه مثنوی خوبی منتشر شده بود، یه قبیل صفحه اولش رو به دقت خوندم، قرارم بود صحبتی هم بکنم، و دیدم که اصلا از یه داستان به یه داستان میری که آدم حیران میشه برای چی این داستان دوم اومده، بعد یه سوم میاره که این دوتا رو از یاد تو میبره، بعد یه چهارم میاره که اون سه تا رو از یاد میبره. همین جور من دیدم که مثلا یه بافتی داره بسیار پاشون. بعد خب حالا مثلا چون حکایت میگه با حکایت ترتر داره، اگرچه بعضی حکایت ها از جای به جای منتقل میشه، بعضی از حکایت هاشون پیدا کردن که به سرانجام نرسیده، مثل اینکه هشت احمدی هم هست. باری صاحب نظری مشتهد ادبی و عرفان مرحوم بدرالدین فوزانفر گفتن که این شاخه به شاخه شدن و عدم انسجام در مثنوی متأثر از قرآن، و اگر کسی قرآن رو خوب ندونه که اصلا کلید ادب فارسی و عرفان ایرانی اسلامی بروش بسته است. واقعا انقدر یا نفکر کنی که فقط مصرع میاره که موضوع از قرآن میاره، حل میکنه. حافظ هم خیلی از کلماتش، آقای دینانی در این مجلس گفتن که باور کنید حافظ تفسیر قرآن، البته کمی مبالغه در این هست، ولی خیلی گفتار داره. ما الان مقاله دریافت کردیم درباره قرآن و حافظ، نزدیک 500 مورد رو یاد کردیم که البته بعضیاش کمرنگ